أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. عرض سلام و خیر مردم مجازی داریم به دوستان بحث، اصحاب دائمی دروس خارج تو هفته، و همطور دانشپژوهانی که دروس تخصصی رو در خدمتشون بودیم. به اضافه این دو جمع خیر مقدم عرض میکنیم، خیر مقدم ویژه به فضلایی که از سر و سر کشور و احیانا خارج از کشور الان ملحق به این جلسه بحث شدن، چون که این چند روز هم از داخل هم از بیرون کشور کسانی تماس می گرفتن و پیگیر کیفیت ارتباط و حضور در جلسه بحث بودن. من به همه این جمع ها هم سلام عرض میکنم و هم خیر مقدم، و عذرخواهی بابت این که ارتباط با اختلال مواجه بود و با تأخیر برقرار شد. ایام و اعیاد رو هم تبریک عرض میکنم، خاصه میلاد مبارک و نورانی حضرت بقیت الله سلام الله و جلاله تعالی فرجه شریف. گرامی می‌داریم یاد در گذشتگانی که در این فاجعه جهانی و بشری که امروز انسانیت در اون به سر می‌بره، در اثر بیماری کووید 19 کرونا، بزرگ می‌داریم مردم مظلوم و فضلا، علما و چهره هایی که در این واقعه تلخ درگذشتند. من از باب مقدمه ورود به بحث و بیان فلسفه شروع چنین عنوان بحث ما که عبارت است از فقه التکنولوژی الحیویه و الحرب البیولوژیه، در واقع عنوان بحث ما به فارسی مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک هست، مباحث فقهی این حوزه بسیار بسیار گسترده رو به اجمال بناست که مورد بحث قرار بدیم. برای اینکه معلوم شد چرا چنین مبحثی رو ما در این سلسله دروس به جای بحثای عادی که طی سنوات در طول هفته داشتیم شروع میکنیم، من این توضیح رو عرض میکنم که واقعه کرونا در واقع یک مفصل تقسیم تاریخ است. تاریخ جهان به ما قبل کرونا و ما بعد کرونا تقسیم خواهد شد، و بر اثر این فاجعه انسانی و این کارثه و حادثه تلخ، جهان دیگر خواهد شد. این واقعه بسیاری از شئون بشری رو تحت تأثیر قرار خواهد داد. پس ساختارهای جهانی مورد بازنگری قرار بگیره و پس پاره‌ای از اتحادیه‌ها منحل و تبدیل بشود. اقتصاد جهان تغییر خواهد کرد. این واقعه حتی مباحث الهیاتی رو تحت تأثیر قرار خواهد داد. در حوزه حتی اخلاق این واقعه تلخ و فاجعه انسانی تأثیرگذار خواهد بود. در سبک زندگی بشر این واقعه مؤثر خواهد افتاد، در حوزه علم تأثیر شگرفی خواهد گذاشت، در قلمرو نظامیگری و حوزه تولید سلاح این واقعه تأثیر خودشو خواهد گذاشت. چنان که در زمینه فقه هم این واقعه میتواند آثار و پیامدهایی داشته باشد، که از جمله اونها و از ابعاد و بخش‌های بسیار پر اهمیت اون به وجود آمدن حوزه‌های جدید در فقه هست. یعنی اهل حوزه و اصحاب فقه و تفقه رو این واقعه به اندیشه فرو برده و اونها رو متوجه موضوعات جدیدی که لازم است در از نگاه شریعت به اون نگریسته و فقه اونها تولید بشود مورد توجه قرار گرفته است. ما هم بر اساس این تصور و احساس این ضرورت به نظرم رسید که هرچند طی مدت نچندان طولانی و در چارچوب جلسات محدود و معدودی و از باب فتح باب بحث در این زمینه نو، یعنی مهندسی ژنتیک و مسئله جنگ بیولوژیک که احتمال می رود جز احتمالاتی که از قرائن بسیاری هم مورد پشتیبانی قرار می گیره، این است که چون که بعضی سران قدرت، بعضی سیاسیون اون رو مطرح کردن، بسا که واقعی کرونا از جنس جنگ بیولوژیک قلم داد بشه. به همین جهت ما به نظرم رسید که در این شرایط برای مدتی ما مباحث دیگری رو که در فقه داشتیم و در اصول فقه و سیاست و همچنین فقه و القضا و نیز خارج اصول و همچنین فلسفه اصول، این بحثا رو طبق برنامه هفتگی ارائه می کردیم، مدتی به جای این بحث ها ما این مبحث در واقع فقه مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک رو اجمالا مطرح کنیم. در این زمینه، در این شرایط و در افق آینده و در عالم پسا کرونا، حوزه مسئولیت هایی داره که در جای خود و در زمان مناسب باید به اون پرداخت. از جمله این مسئولیت ها این است که به بعد فقهی از سوی و جهت اخلاقی از دیگر سو بپردازه و اون ابواب و مسائلی که مرتبط با این واقع میتواند باشد و پیامدهای این کارسه و حادثه جهانی به اونها بپردازه. لذا ما هم در حد وسعمون و بضاعت کم به عنوان یک طلبه به نظرم رسید که به این مسئله و موضوع اجمالا بپردازیم، چرا که حوزه میبایست در حوادث و وقایع پیشتاز باشه در مواجهه مناسب و معقول و منطقی با حوادث و وقایع پیشاهنگ باشه، پیشتاز باشه و باید گمان زنی بکنه، آینده شناسی و آینده پژوهی بکنه و متناسب با نیازهایی که در شرف پدید آمدن است موضع بگیره و به اون نیازها و احتیاجات بپردازه. تحول و تکامل فقه هم در گرو چنین رفتار علمی و منطقی است. البته اساتیدی، بزرگانی، فضلایی جوانی گاهی به مسائلی که مورد ابتلاء بشر امروز هست تحت عنوان مسائل مستحدثه و مستجده میپردازن، ولی این مقدار کفایت نمیکنه. پرداختن به فروعی محدود و به اصطلاح تک مسئله ها به صورت گسیخته و غیر منسجم چندان در تحول و تکامل علم، علم فقه مؤثر نیست. تحول هر علمی از جمله علم فقه به تحول مؤلفه های آن است، یعنی باید در حوزه مبانی، در حوزه موضوع، در حوزه مسائل، در حوزه غایت و در حوزه منهج، این پنج مسئله که مؤلفه های رکنی علمن، تحول به وجود بیاد تا علم متحول بشه. و باید در حوزه مسائل عرصه های جدید و فتح نشده گشوده بشود، نه در قالب تک مسئله ها، بلکه به صورت بسته ای از مباحث و مسائل در یه حوزه پر اهمیت و نوپیدا اهل فضل بپردازند و تولید ادبیات جدید بشه که از این راه گذر و به تدریج ابوابی در فقه افزوده بشه و تأثیر در تحول و تکامل فقه بگذاره. چنون که در مواقعی از تاریخ فقه ما و خاصه فقه مکتب اهل بیت سلام الله علیهم در مواردی پیش قدم شده و تأثیرات تاریخی در تحولات داشته، من از باب نمونه و به تناسب عرض میکنم در همین مسئله تکنولوژی در واقع بیولوژیک به اصطلاح زیستن آوری، در همین روزگار ما یک اتفاق با ارزش افتاد تحت تأثیر یک فتوای ارزشمند، فتوای مترقی، و اون این بود که در مسئله سلول‌های بنیادین که از مهمترین مباحث و مسائل مربوط به حوزه زیست فناوری است، تکنولوژی الحیویه، چندین سال پیش این پرسش مطرح شد که آیا در حوزه سلول‌های بنیادین جایز است که ما ورود کنیم یا جایز نیست؟ آیا ورود در این حوزه‌های مطالعاتی عملاً در حوزه علم به نحوی دخالت در خلقت الهی نیست؟ بعضی‌ها چون این تصور و توهمی رو داشتند. در اون ایام وقتی این سوال مطرح شد، در امریکا در زمان بوش پسر بود به اصطلاح، خب اینها مدعیان مذهبی هن، بوش گفته بود که این اقدام یک اقدام خلاف اخلاقه، چون دخالت در کار خداست، نوعی دخالت در خلقت است. ولی استفتا که از رهبر معظم انقلاب شده بود که آیا این چون این مطالعات علمی مجاز هست یا نه، ایشون فرمودن نه، هیچ مشکلی نداره، و فتوا به حلیت و جواز داده بودند. البته توصیه کرده بودند که در خصوص سلول‌های بنیادین حیوانی و احیانا نباتی فعلا مطالعه بشه، و این کار در ایران شروع شد. اون نهی آقای بوش در امریکا تأثیر منفی خودشو گذاشت، این فتوای مترقی رهبر معظم انقلاب تأثیر مثبت خودشو در ایران گذاشت، ولی زا ما الان در زمره کشورهایی هستیم که در رتبه های بالا و در ردیف های اول این دانش هستیم، یعنی دانش زیست فناوری، و تحت تأثیر بخشی از قضیه تحت تأثیر همین فتوای مترقی و زنده است. در هر حال میخوام عرض کنم که ورود دین چه در افق الهیات و مباحث کلامی، چه در افق اخلاق و مباحث اخلاقی، و چه در افق فقه و مباحث احکامی، و حتی در افق علم و تولید معرفت و تولید علم و تا توسعه این مباحث بر اساس مبانی و دیدگاه‌های دینی میتواند تأثیرات تحول آفرین، تاریخ ساز و سرنوشت سازی رو رقم بزنه و سبب بشه. در نتیجه بزرگان ما البته باید وارد شند، امثال بنده طلبه تنها از باب فتح باب بحث وارد میشن، ولی خب این بحث رو طرح میکنیم و احیانا ممکن است که بر اثر طرح این مباحث و پاری نکاتی که به ذهن ما میرسه و به نحو ناقص و نارس عنوان خواهیم کرد، موجب بشه که دیگرانی هم در این حوزه ورود کنن و بحثایی رو مطرح کنن. این در واقع مقدمه اجمالی این بحث. ولی عنوان بحث رو هم طور که عرض کردیم، ما از تکنولوژی الحیویه و الحرب البیولوژیه انتخاب کردیم، مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک و احیانا مسئله و خصوصا مسئله تولید نگهداشت، خرید، فروش و احیانا کاربرد جنگ افزارهای به اصطلاح بیولوژیک. میخوام ببینیم احکام اینها چیست، مباح است، مباح نیست، جایز است، جایز نیست، احیانا اگر جایز است در چه حدود و با چه مبانی جایز است، اگر ممنوع است به لحاظ شرعی ادلش چیست. این رو میخوایم بحث کنیم. همطور که عرض کردم، ما در طی جلسات محدود و معدودی به این بحث خواهیم پرداخت. دوستان بحث ما در طول هفته که در خدمتشون بودیم، چه در اصول چه در فقه، و همطور دوستان رشته تخصصی فقه و سیاست، من همجا عرض میکنم که انشاءالله به همون درسهای جاریمون باز خواهیم گشت، ولی حالا فعلا این بحث رو شروع میکنیم و وسا و حد اکثر ممکنه تا پایان سال تحصیلی جاری این بحث ادامه پیدا کنه تا ببینیم چه پیش خواهد اومد. در طولانی مدت نمیخوایم این بحث رو ادامه بدیم، ولی اجمالا میخوایم بحث کنیم. به همین جهت چند محور محدود رو ما بناس مورد بحث قرار بدیم، هرچند که بعداً اشاره خواهیم کرد مجموعه مباحثی که در حوزه فقه زیست فناوری با معنای وسیع و قلمرو گسترده اون قابل بحث و قابل طرح است بسیار وسیعه. یعنی اگر کسی موضوع اصلی فقه خارج فقهش رو اختصاص بدهد به مباحث و مسائل این عنوان فقه زیست فناوری، حداقل باید 5 سال و بسا بیش از اون، یعنی یه دوره متنابهی از خارج فقه رو باید به این مسائل بپردازه و این مسائل رو بحث کنه، چون مباحث فراوانی در این بخش قابل تر هست که حالا من وقتی به اون ساختار مباحث فقه زیست فناوری که اشاره خواهم کرد برسیم، یک فهرستی و قائمه‌ای از اون مباحث ارائه خواهم کرد و اونجا روشن خواهد شد که چه مقدار و چه مباحثی و با چه ابعاد گسترده‌ای در این زمینه قابل بحث به لحاظ فقهی و همطور به لحاظ اخلاقی، که البته از موضوع بحث ما خارج هست، و نیز حتی در حوزه الهیات و مباحث کلامی فهرست بلند بالایی از مباحث قابل طرح و بحث است. من اجمالا سیر بحث هایی که بنا داریم در این جلسات محدود و محورهای اصلی اون رو عرض میکنم، برای این که دوستانی که در سراسر کشور در این جلسه بحث حضور پیدا میکنن اجمالا بدونن که بناست که چه محورها و مباحثی رو در این سلسله دروس عرض کنیم. زمینی که من تقاضا میکنم از همه فضلای عزیز و محترم این محورها رو که عرض میکنیم مورد تأمل قرار بدن، اگر میتوانند اینجا اونجا مراجعه کنن، اگر مقالاتی وجود داره، گرچه ادبیات این بحث ها بسیار فقیره و مقاله و کتاب کمتر نوشته شده، ولی به هر حال هر مقداری که میتونن جستجو کنن و دسترسی پیدا کنن مطالعه کنن، مطالعه بفرمان. و اگر شد که اگر نکاتی به ذهنشون رسید، عرایزی رو که عرض میکنیم نقدی داشتن، پرسشی داشتن، پیشنهادی داشتن، اینها رو ارائه بفرمایند، در جهت تکمیل و توسعه بحث مؤثر خواهد بود. من سیر مباحثی رو که محورهای اصلی مباحثی رو که بناست طی این جلسات عرض بکنیم عرض میکنم و تقاضا میکنم که دوستان و فضلای عزیز و ارجمندی که در این جلسه مجازی حضور دارن به این مباحث بیاندیشن و راجع به اینها مطالعه کنن و با آمادگی در این جلسات حضور پیدا کنن، و اگر میسر بعد از هر درس نکته‌ای و مطلبی دارن طی تماس به نحوی در اختیار حقیر هم قرار بدن. از کنم ابتدا ما چند نکته رو تحت عنوان امور تمهیدیه مورد بحث قرار خواهیم داد. از جمله راجع به تحلیل خود عنوان، همین عنوان فقه تکنولوژی الحیویه و الحرب البیولوژیه، خود این عنوان را اول باید تبیین کنیم. مراد از بیوتکنولوژی و زیست فناوری و منظور از جنگ بیولوژیک چیست، و اصولا بعضی واژه های و مفردات مفتاحیه و واژه های کلیدی که در این بحث به کار میره، به اصطلاح مفهوم شناسی و مبادی تصوری بحث رو مورد اشاره قرار خواهیم داد، تحت عنوان التعرف على التكنولوجيا الحيويه في الجمله و التلويح الى ماهيتها و نطاقها و اقسامها. ما دعوه‌مون این هست که دوستانی که طی سالها ما در خدمتشون بودیم مستحضرن، دعوه‌مون این هست که مباحث رو می نویسیم و بعد بحث میکنیم. محور و امر اولی که ذیل بحث‌های مقدماتی عرض خواهیم کرد، التعرف على التكنولوجيا الحيويه في الجمله و التلويح الى ماهيتها و نطاقها و اقسامها، این به اصطلاح یک محور. و همینطور راجع به الحرب البيولوجيه، التعرف على الحرب البيولوجيه و التلويح الى نطاقها و اقسامها. محور دوم، امر دومی که مورد بحث قرار خواهیم داد ذیل بحث های تمهیدی و مقدماتی، اهمیت زیست فناوری و ابعاد و میادین و ساحاتی است که زیست فناوری شامل اونها می شود. اهمیت و تکنولوژی الحیویه و مجالات و حل استراتژی فی احدن راهن. در روزگار ما زیست فناوری از یک گسترش و سعه بی نظیری برخوردار شده. مباحث فراوانی در ذیل این عنوان طرح میشه. این عنوان زیست فناوری التکنولوژی الحیویه دارای ابعاد مختلف و عرصه‌های گوناگون است، علاوه بر این که در بخش‌های از و بلکه همه بخش‌های این مباحث هم خطرات و مخاطراتی مطرح است و هم دستاوردهای ارزشمندی به جهات مختلف. در نتیجه این مسئله باید مورد بحث و بررسی اجمالی قرار بگیره، اهمیت در واقع زیست فناوری و ابعاد و عرصه های آن اجمالا. خب این مطلی ارتباط قطع شد بسکیر. بله، عرض کردیم که امور مقدماتی رو در واقع بعضی امور مقدماتی رو اولا باید مورد اشاره قرار بدیم که اولش مباحث مفهوم شناسی و مباحث مربوط به مبادی تصوریه بود، دوم در مورد اهمیت زیست فناوری و ابعاد و ساحات اون در روزگار ما و احیانا احتمالات مختلفی که هم از جهات مثبت و هم از جهات منفی در این زمینه مطرح هست، و محور سومی که در بخش تمهیدی و مقدماتی باید مورد بحث قرار بدیم، اشاره بکنیم به پیشینه تاریخی این مسئله. پیشینه تاریخی از دو جهت، هم به لحاظ موضوع، هم به اصطلاح عملی، و هم به لحاظ به اصطلاح علمی و نظری. یعنی اینکه در تاریخ بشر زیست فناوری چه پیشینه‌ای داره. گاهی ادعا شده که زیست فناوری به معنای وسیع آن، ولو حتی در صورت‌های ابتدایی آن، یک پیشینه 6000 ساله دارد و این خب اجمالا مورد بحث و اشاره قرار بگیره و بعد در روزگار و در دوره اسلامی و در کتاب سنت و فقه ما به لحاظ نظری چه مقدار به این مسئله پرداخته شده. این هم یه امر دیگری. امر چهارم، در واقع ما روشی که با اون روش باید به مباحث فقه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک دست پیدا کنیم، چون این مبحث یک مبحث با پیشینه و دارای ادبیات غنی نیست و طبعا فقهای ما به این مبحث نپرداختند به نحوی که مثل سایر ابواب فقه که بتونیم بگیم که سیر و مسیر بحث چیست و چه مباحث و مسائلی در ذیل عنوان مطرح شده و ما باید وارد شیم. ما باید یک با یک روش‌شناسی مناسب و منهجیه مناسبی ترتیب و تنسیق فروع قابل تحلیل این عنوان رو ارائه کنیم، در واقع منهجیت تنسیق بحوث فقه تکنولوژی الحیویه و الحرب البیولوژیه. در واقع ما با یک منطقی که در نظر داریم و عرض خواهیم کرد توضیح میدیم که چگونه میتوان فروعات این بحث فقهی رو تنظیم کرد و با یک ترتیب منطقی و سیر منسجمی اونها رو مورد بحث و بررسی قرار داد و نظر داد. از وقت که اینا این چهار نکته نکاتی است که به مثابه بحث‌های مقدماتی باید به اونها بپردازیم. بعد از اون بنا داریم به اجمال و در حد سه فصلی که الان عرض می‌کنیم به مباحث اصلی این عنوان بپردازیم. فصل اول رو در خصوص مبادی و به اصطلاح امروزینش پیشنگاره‌های نظری فقه مهندسی ژنتیک و نیز قواعد اصولیه‌ای که به نحوی مرتبط ذات و صله است به این موضوع و همچنین قواعد فقهیه‌ای که میتواند در این حوزه بحثی مورد تمسک قرار بگیره. یعنی در واقع ما پیش از آن که به فروع بپردازیم میخواییم به پاره ای از مبانی و زیرساخت‌های معرفتی و قواعد این مبحث بپردازیم. المباد النظریه و القواعد الاصولیه و القواعد الفقهیه. یک فصل رو به این مبحث اختصاص خواهیم داد. البته این به این معنا نیست که ما به تفصیل در این محورها وارد شیم، بلکه در حد ارائه فهرسته، چون ورود تفصیلی به این محورها خودش یک دوره نسبتاً طولانی رو نیاز داره و ما قصد تطوال و تطویل نداریم. ولی خب اجمالا اشاره کنیم که مبادی نظری این مبحث، بحث زیست فناوری و مهندسی وراثی و ژنتیک اجمالا چیست و همچنین بگیم که چه قواعد اصولیه مرتبط با این مبحث و نیز توضیح بدیم که کدوم قواعد فقهی میتواند در مقام استیاد فروع جزئیه در این زمینه به کار بیاد. این فصل اول بحث ما، بخش اصلی بحث ما خواهد بود. بخش دوم و فصل دومی که بناست به اون بپردازیم به عنوان فصل دوم، خلاصه‌ای و نمونه‌هایی نموذج و نمازج و نبوه‌ای از فروع فقه تکنولوژی‌های حیویه، فقه مهندسی ژنتیک رو مورد بحث قرار خواهیم داد. نبوه من فروع فقه تکنولوژی حیویه، این رو البته با دستبندی که بعداً تفصیلش رو عرض خواهیم کرد، الان بنا داریم مرور اجمالی بر سیر بحث داشته باشیم، محور اصلی رو مورد بیان و مورد توجه قرار بدیم، به همین اکتفا میکنیم. در واقع ما در فصل دوم از مباحثمون به اصطلاح نمونه و نبذهی از فروع فقهی این عنوان، عنوان زیست فناوری رو مطرح خواهیم کرد، با یک البته ترتیب منطقی که عرض میکنیم، چون ابعاد و ساحات و عرصه های زیست فناوری گفتیم مختلف است، ذیل هر یک از ابعاد و ساحات پاری از احکام رو و پرسش های فقهی رو طرح خواهیم کرد و در حد بضاعت محدودی که داریم به پاسخ اونها بر اساس ادله و مبانی خواهیم پرداخت. از صحبت که محور سوم، در واقع فصل سوم و آخرین فصلی که بنا داریم انشاءالله اگر توفیق الهی همراه باشد و صلاحیتی باشد انشاءالله بهش بپردازیم، پاری از و نمونه های از فروع فقه الحرب البیولوژی است، فقه جنگ بیولوژیک که خب امروز قدرت ها از اون استفاده می کنن و پرسش هایی رو ایجاد کرده در قلمروهای مختلف، از جمله در قلمرو فقه. در این زمینه هم البته ما به اجمال بحث رو برگزار خواهیم کرد، چون این بحث باز همین مبحث، مبحث جنگ بیولوژیک، در واقع یکی از فروعات و یکی از محورهای فرعی زیست فناوری، فقه زیست فناوری است. ولی به لحاظ اهمیت و به اعتبار اینکه این روزها در دنیا مطرح شده است که این بیماری کووید 19 و شیوع ویروس کرونا از نوع جنگ بیولوژیک هست، به این اعتبار این محور رو تفصیل بیشتری خواهیم داد، ولی خب نه چندان مفصل. لحاظا محور اصلی سوم این سلسله بحث‌ها و دروس ما ذیل عنوان فصل سوم، الفصل الثالث، نبذ من فروع فقه الحرب البیولوژی خواهد بود، که خب هم مباحثی دارد در زمینه جهات امنیتی و هم جهات جنگی و هم در زمینه سلاح بیولوژیک، هم انواع مسائلی که در زمینه سلاح بیولوژیک قابل طرح است و حکم فقهی داره، اجمالاً به اینها هم انشاءالله خواهیم پرداخت. محورهای بحث این سلسله دروس اینهایی خواهد بود که عرض شد. من تصور میکنم دیگه وارد بحث های دیگه و سرفصل های دیگر امروز نمیتوانیم بشیم، چون وقت سپری شد. در پایان جلسه اول و این توضیحات مقدماتی من تأکید میکنم که بنا داریم انشاءالله به عنایت الهی و توجهات هست و جسته هم علیه این بحث ها رو ما روزهای زوج ارائه کنیم و اگر اختلال اینترنتی وجود نداشته باشه انشاءالله ما رأس هفت درس رو شروع میکنیم و به صورت آنلاین برخط و زنده این دروس از طریق شبکه ایشیا و مدرسه فقاهت صدای بهار پخش خواهد شد. در این حال دوستان ما بنا دارن که این دروس رو پیاده کنن با مختصر پردازشی، بعد از ظهر هر روز درس اون روز رو از طریق سایت، بعضی سایت ها، بعضی کانال ها و احیانا بعضی از خبرگزاری ها هم تماس داشتن و اعلام کردن که متن پیاده شده این دروس رو هم ارائه کنن. بعد از ظهر من تأکید میکنم که دوستان ما دیگر اکثر ساعت 4 بعد از ظهر صوت و متن پیاده شده این دروس رو هر درس هر روز رو تا 4 بعد از ظهر اون روز انشاءالله از طریق فضای مجازی و در این پایگاه ها و کانال ها قرار بدن که دوستانی اگر امکانات فنی و فرصت حضور و استفاده حضوری استفاده مستقیم و برخط این دروس رو نداشتند بتوانند صوت و متن پیاده شده اون رو از طریق این پایگاه ها پایگاه حوزه رسمی پایگاه حوزه علمی استان تهران حوزه علمی امام رضا مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا پایگاه منصوب به خود حقیر و کانال هایی که به این مؤسسات و حقیر منصوب هست از طریق این کانال ها و احیانا خبرگزاری هایی که اعلام علاقه و آمادگی کردن برای نشر این مطالب از این طرق احیانا صوت رو و مشخصا و تماما متن پیاده شده رو ملاحظه کنن و در پایان هم باز هم تأکید میکنم که علاقمندم دوستانی که از هر نقطه کشور و احیانا بیرون کشور چون ما تماس از بیرون هم داشتیم که بعضیا میگفتن چگونه ما بتونیم در این جلسات حضور پیدا کنیم هر جای کره خاکی حضور دارن تشریف میارن در این جلسه مجازی با مطالعه تشریف بیارن و احیانا کمک کنن به پیشرفت این بحث و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.